بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که یک سؤالی رو جا داره انسان به خصوص در ایام فاطمیه دنبال بکنه، و اون این که چرا اولیاء خدا، انبیا، خوبانی که در طول تاریخ بودن و یکی از بزرگترینشون امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، چرا اینها در زمان خودشون غریب و تنها میمونن؟ چرا کسانی که اونها رو همه میشناسن، به خوبی هم میشناسن، هیچ کسی بدی از اونها ندیده، ولی موقع حادثه که میشه کمک بهشون نمیدن، حامیشون نیستن، مشتریشون کمه؟ و عرض کردیم این سوال سوالی هستش که فقط مال زمان گذشته و تاریخ نیست، مال زمان خود ما هم هست. الان هم ما در زمان یک معصومی داریم زندگی میکنیم که او هم غریبه، او هم تنها هستش، همونجور که در تعبیر روایت هست الامام الوحید الغریب و ترید، امامی که ترد شده هست، تنها هست، غریب هستش. خدای نکرده هر چیزی که ما در گذشتگان میگیم ای چه بسا در رابطه با خودمون هم جاری باشه که این امام رو اگر تنها بگذاریم در رابطه با خودمون هم صادق باشه. دیشب اجمالا یه داستانی رو از قرآن، داستان هست موسی و خضر رو، که اشاره به یکی از دلایل جدا شدن انسان از ولی خدا، یکی از دلایلش اونجا بیان شده که تعلقات انسان، علاقه هایی که تو وجود آدم شکل میگیره و یواش یواش این علاقه ها مقدم میشه بر علاقه به ولی خدا. کم کم دلبستگی های آدم انقدر زیاد میشه که اگر سر یه دوراهی بمونه که ولی خدا رو انتخاب بکنه یا علاقه های خودش رو انتخاب بکنه، وقت این علاقه ها او رو میکشن به سمت خودش و ولی خدا رو تنها میگذاره، نمیتونه پا رو علاقه هاش بگذاره. این رو دیشب به عنوان یک عاملی ذکر کردیم. چه علاقه های پست و آلودگی های تو آدم شه، علاقه هایی که مثلا فرض کنید دنیا طلبی، ریاست طلبی، امثال این جور علاقه ها، یا علاقه های مقدس، حتی علاقه هایی که مقدسن نباید اون علاقه مقدم بشه بر علاقه به ولی خدا، این هم خطرناک. ترمه ابن عدی یا ترمه ابن عدی، شاعر محب اهل بیت، این بنده خدا از کوفه اومد بیرون، یه مقدار آذوقه خریده بود برای زن و بچهش، از کوفه اومد بیرون، رسید به یک منزلگاهی که امام حسین علیه السلام با کاروانش داشتن میومدن به سمت کوفه. اینا به هم رسیدن، سلام علیکی کردن با هم دیگه. امام حسین علیه السلام فرمود که ترم ما از کوفه چه خبر؟ گفت آقا نیایید کوفه، کوفه حکومت نظامی شده، عبیدالله ابن زیاد کوفه رو گرفته، خطرناکه، یک نفر رو اجازه نمیده بیاد به کمک شما. اگر میخواید طرفی برید، بیاید به سمت یمن، من مال اون طرفا هستم، 10,000 شمشیر زن براتون آماده میکنم. این ترما آدم بزرگی بود، شما تو زندگیش اگه نگاه بکنید در زمان امیرالمومنین خیلی خدمات داده، خیلی کمک به امیر کرده، آدم شجاعی بود زمان امیرالمومنین. به امام حسین این پیشنهاد کرد که آقا بیاید به سمت یمن، من از یمن برای شما 10,000 شمشیر زن آماده میکنم. امام حسین فرمود ترما ما مسیری داریم که همین مسیر رو میریم. بعد او گفتش که آقا پس اگر شما بخواید برید من مانعتون نمیشم، من یه مقدار آذوقه خریدم برای زن و بچه‌م از کوفه، میرم میسپارم به زن و بچه‌م و بعد میام به شما ملحق میشم. اما امام حسین علیه السلام فرمود برو ولی سریع بیا. ترما رفت. حالا این ملاقات امام حسین با ترما کی بود؟ وقتی بود که لشکر هور محاصره کرده بود امام حسین رو، یعنی خطر خیلی نزدیک شده بود. ترما رفت، تا رفت یمن، همون قبیله خودشون، و برگشت خیلی طول کشید، زمان برد. برگشت، راستم گفت که من آذوقه رو میگذارم پیش زن و بچه‌ام برمیگردم، برگشت. ولی وقتی برگشت به همین منزل رسید،
همین مکان سربازای ابن زیاد جلوشو گرفتن، گفتن کجا داری میری؟ گفت دارم میرم خودم رو به حسین ملحق کنم. گفتن تمام شد، سر حسین و یارانش رو از کربلا دارن میبرن، دیر رسیدی، تمام شد. خب ببینید، ترما رفت به زن و بچهش برسه، علاقه به زن و بچه علاقه مقدسیه، جز به علاقه پست نیست، این از علاقه های مقدسه، محبوب خداست. خدا گفت آدم علاقه داشته باشه به خانوادهش، به پدر و مادرش، به همسرش، به بچهش، این که چیز بدی نیست که، اما نباید مقدم بشه بر علاقه به ولی خدا. ترما، تو که دیدی خطر نزدیک شده به امام حسین، امام حسین با خودش زن و بچهش آورده، رفتی به زن و بچهت برسی، جاموندی. ببینید، این که عرض کردم خدمتون، از علاقه های پست تا علاقه های مقدس آدم باید مراقب باشه که نباید این انقدر تو وجودش بزرگ بشه که حتی تحت شعاع قرار بده علاقه به ولی خدا رو، تا چه برسه آدم خدای نکرده فراموش بکنه. بعضیا این شکلی هن، بعضیا در اثر اشتغالات و گردونه زندگی انقدر تو چنبره زندگی قرار میگیرن اصلا ولی خدا رو فراموش میکنن. خب اون وقت اگر یه حادثه پیش بیاد، مثل قضیه در خون امیرالمومنین و حضرت زهرا، یه حادثه خطرناک، یا مثل کربلای امام حسین، اون کسی که ولی خدا رو فراموش اصلا کرده و کارهای خودش براش مهمتره، اون وقت پای ولی خدا تو اون حادثه وای میسه؟ معلوم نیست وایسه. نباید علاقه ها انقدر مهمتر بشه و کارها انقدر مهمتر بشه از کار او. در هر حال تعلقات یواش یواش تو وجود آدم شکل میگیره، شیطان به تدریج وارد زندگی آدم، وارد جان آدم میشه، به تدریج وارد میشه. آلودگی ها کم کم رسوب میکنه تو وجود آدم، مثل یه حوض، مثل یه استخری که وقتی گرد و غبار، آلودگی، کثافت تو این استخر بریزه، یواش یواش تهنشین میشه، یه لایه لجن اون زیر رو گرفته، این لایه اون زیر لجنه ولو اون رو آب زلال و شفافه، اما یه موقعی که پا بخوره اون لجنا میاد بیرون. تو وجود انسان آلودگی ها یواش یواش رسوب میکنه، حسد، تکبر، شهوت ها، غضب ها، ترس ها تو زوایای وجود آدم پنهان میشه. اون وقت یه روز حادثه ای که آدم پا میخوره، یه حادثه سنگین، و وقت این کثافت ها بیاد بیرون، وقت همون آدم که به ظاهر خیلی زلال و شفاف بود میبینه یعنی چه لجنی از آب در اومد. بعضی از آدم های خوب، بعضی از آدم هایی که بد شدن اولش بد نبودن، هیچ موقع امثال شمر و خولی و سنان و این بدای تاریخ از اول که بد زایده نشده بودن که، اینا یه زمانی آدمای خوبی هم بودن. شمر یه زمان جزء لشکر امام حسین بود، جزء لشکر امیرالمومنین بود تو جنگ صفین، یعنی 20 سال قبل از کربلا شمر تو لشکر امیرالمومنین بود، مجروح هم شد، مجروح جنگ بود، یعنی اگه تیر به جای اینکه مثلا به دستش یا به پاش بخوره تو جنگ صفین به قلبش خورده بود، ما شمر رو امروز جزء شهدای اسلام میدونستیم. حالا 20 سال قبل اگر کسی به شمر میگفت تو یه روزی از جلادای کربلا میشی، باورش میشد؟ میگفت من الان تو لشکر امیرالمومنینم، من امکان داره که مثلا، مگه امکان داره جز به جلادای کربلا بشم؟ ولی شد. هیچ کسی از اول بد به دنیا نمیاد، یواش یواش آدم ها بد میشن، کم کم بد میشن. زبیر جز به کسانی بود که امیرالمومنین تو نهج البلاغه، ببینید میگه زبیر مننا اهل البیت، شبیه همون سلمان مننا اهل البیت، از تعمیر میگه زبیر مننا اهل البیت ما نشأ ابنه المشوم، تا وقتی که این فرزند نامبارکش به دنیا نیومده بود از ما اهل بیت بود، بعد این بچهش خرابش کرد، عبدالله ابن زبیر. زبیر جزو کسانی بود که تو تشییع جنازه حضرت زهرا، که خصوصی ترین تشییع جنازه تو کل تاریخ هست، زبیر حضور داشت، یعنی بهش گفتن بیا، اینقدر خصوصی بود، اینقدر جزء خواص بود. تو تشییع جنازه حضرت زهرا کیا بودن؟ 4-5 نفر بیشتر، حالا غیر از خود اهل بیت، غیر از بچه های حضرت زهرا، 4-5 نفر بیشتر نبودن، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، یکی هم زبیر بود. بعضی گفتن 4 نفر بودن، بعضی تا 7 نفر شمردن که بودن. ببینید اینقدر خصوصی بود، اما در این حال همین آدمی که اینقدر نزدیک به اهل بیت بود خراب شد. همین آدم آلودگی های یواش یواش تو وجود آدم رسوب میکنه، یه لجن اون زیر هست. ما که با خودمون کار نمیکنیم اون لجن ها رو بریزیم بیرون، لایروبی که نمیکنیم خودمونو، همینجوری دست نگه داشتیم تا اون وقت خدای نکرده یه موقع اگر یه امتحان سنگینی از ما بگیره خدا، اگر یه موقع طوفانی بشه شهوت، غضب، ترس، یعنی این امتحان‌های سنگین، یه مرتبه می‌بینی آدم چه گرگی از آب در اومد. همین آدم خوب، همین آدمی که به ظاهر خیلی سرش پایین بود و مقدس بود و خوب بود، یه مرتبه چه لجنی از آب در اومد. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا رحیم ارباب. شما الان تو گلزار شهدای اصفهان برید، تو گلزار شهدا، همون قبرستان تخت فولاد اصفهان، یه گوشش گلزار شهداست، میرزا رحیم ارباب اونجا دفنه. تقریبا چند سال قبل از انقلاب از دنیا رفت، از بزرگان اصفهان بود و قبرش محل حاجته. ایشون میگفت من جوونیم، خیلی به هر حال سنم نوجوان یا جوان بودم، تو اصفهان درس میخوندم. یکی از اساتید بزرگ ما تو عرفان و اخلاق آخوند کاشی بود. گفت یه مرتبه با استادم آخوند کاشی داشتیم پشت مدرسه صدر اصفهان، پشت یه مدرسه علمی است، تو کوچه داشتیم میرفتیم، از طرف مقابلی که ما داشتیم میرفتیم، از طرف مقابل چند تا الاغ داشتن میومدن که کثافات چاه توالت رو تخلیه کرده بودن. حالا اون زمان ماشین تخلیه چاه و حرفا که نبود، تو دو تا دلو دو طرف این الاغ ها اون قاذورات و کثافات رو ریخته بودن که بره بیرون اصفهان، این الاغ ها اونجا برن ما خالی بکنن. ایشون میگه وقتی اینا نزدیک شدن چنان بوی گندی میداد که من داشتم خفه میشدم، مثلا راه نفسم بند اومده بود، بینیمو گرفتم. این الاغا وقتی اومدن رد شدن، نگاهم افتاد به استادم آخوند کاشی، دیدم منو داره میبینی که اینجوری سفت دماغمو گرفتم، یه لبخندی به من زد، گفت آقا رحیم ما خودمون از اینا بدبوتریم، منتها مال ما هنوز گندش در نیومده. ما خودمون از اینا بدبوتریم، منتها مال ما هنوز گندش در نیومده. گفت پرده ای ستار از ما بر مگیر، خدایا این پرده رو بنداز رو ما، این ستاریت خودت رو. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر، پناه ما باش. واقعا آدم باید پناه به خدا ببره. خیلی از خوبان بودن که چپ کردن، ما که کسی ضمانت نامه به ما نداده که تو خراب نمیشی، چپ نمیکنی. شیطان آروم آروم وارد زندگی آدم، شما قرآن رو ببینید، تو قرآن خدا میفرماید مؤمنین یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، مواظب خطوات شیطان باشید. خطوات با تی دسته دار، جمع خطوه است، قدم هایی که دوز وقتی شب بخواد بره دوزی برمی داره، کوچیک کوچیک و آهسته آهسته، اینا رو میگن خطوه. قرآن میفرماید که شیطان اینجوری وارد زندگیتون میشه، آهسته آهسته، خطوات، لا تتبعوا او خطوات، مواظب خطوات شیطان باشید. یه مرتبه آدم میبینه که اصلا حالاتش عوض شد، اصلا روحیاتش عوض شد، اینقدر شیطان تو وجود آدم نفوذ میکنه. یه عده از اصحاب پیغمبر، این روایت رو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، از اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله ما تا وقتی پیش شما هستیم، تو مجلس شما، خدمت شما هستیم، حالات خیلی خوبی داریم، اصلا گویی آخرت رو داریم میبینیم، اینقدر حالمون خوشه که انا نعاین الاخره و الجنت و النار، گویی بهشت و جهنم رو داریم میبینیم. اما همین که پیش شما میریم، کار و کاسبی و زندگی رو میریم، یه مرتبه افت میکنیم، حالاتمون رو از دست میدیم، میترسیم منافق باشیم، نخاف و علینا نفاق، پیش شما اینجوریم، پشت سر شما یه جور دیگه ایم، میترسیم منافق باشیم. پیغمبر فرمود نه، این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این گام های شیطانه که تو زندگیتون وارد شده. تا وقتی پیش من هستید، خب طبیعیه، تا وقتی پیش پیغمبرن زور شیطان نمیرسه. تشبیهن حالا من برای اینکه یه مقداری تجربه برای هممون پیش اومده دارم عرض میکنم، دیدید تو ماه مبارک آدم چه حالات خوبی داره، تو ماه رمضان به خصوص اواخر ماه مبارک، یه مدت تمرین کرده، روزه گرفته، قرآن خونده، شبای قدر رو گذرونده، وقت شما آدم خودشو نگاه میکنه میبینه توفیق داره سحرا بلند شه. احیانا حالا بعضیا نماز شب هم میتونن بخونن، نماز صبح اول وقت، حالات خوبی داره تو روز، خیلی خیلی که بعضی اصلا هیچ علاقه به گناه دیگه نداره، خیلی فروکش کرده گناه توش، یعنی شیطان تو قل و زنجیره تو ماه رمضان. اما همین که ماه رمضان تموم میشه، یه مرتبه آدم میونه افت میکنه، یه مرتبه میونه دیگه اون حالات قبل و توفیقات قبل رو نداره. اینا به پیغمبر گفتن آقا ما تا پیش شما هستیم خوبیم، وقتی میریم خراب میشیم. حضرت فرمود این گام های شیطانه که یواش یواش داره تو زندگیتون وارد میشه. اگر مراقب باشید، دائم مراقب باشید، لشاهدتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، به مقام یقین میرسید که میتونید ملکوت رو ببینید. اگه بتونید اون حالتون رو نگه دارید، همون حالی که پیش منید، حالا با همون تشبیهی که مثالی که من زدم، همون حالی که تو محرم زون دارید، اگه آدم بتونه اینو مراقب باشه نگه داره، و خیلی حالات بهترگیر آدم میاد. مقصودم این هستش که فرمود شیطان هست که آروم آروم تو زندگیتون نفوذ میکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. یه زاویه انحراف کوچیکی تو زندگی آدم درست میکنه، ولی انقدر میشینه، صبرش هم خیلی زیاده، انقدر میشینه این زاویه انحراف زیاد بشه، از کم شروع میکنه. به همین مقدار که مثلا فرض کنید یه نفر رو اون تقیداتش رو کم کنه، مثلا فرد مقید هستش به نماز اول وقت، میدوه برای نماز اول، مقیده، مقید هستش به اینکه هر روز یه مقدار قرآن بخونه، مقید هست به اینکه هر روز یه سلامی به امام زمان بده، مقید هست به اینکه چشمش مراقب باشه، همینجوری به هر جایی نیفته، مقید هست به اینکه زبانش رو مراقب باشه، پشت سر اینو حرف نزنه. خب ببینید یه همچین آدمی این شکلی، شیطان برای همچین آدمی یه مرتبه که نمیاد بگی برو زنا کن، یه مرتبه که نمیاد بگی برو از دیوار مردم برو بالا، که میدونه که این گوش نمیده. شیطان میدونه که این شکلی که نمیتونه نفوذ کنه توی همچین آدم مذهبی متدین مقیدی، میاد و اول از همه از کم شروع میکنه. مکروهات، مکروه که حرام نیست که عیبی نداره انجام بدی، مکروهه، حرام که نیست. یا چیزای شبهناک، مثلا این فیلم یا این صحنه که الان من دارم میبینم یقین ندارم که حرامه، که یقین که ندارم حرامه، حرامو نمیبینم، حالا این که چیزی نیست که، این حرف رو نمیدونم غیبته یا نه، حالا اب نداره میزنیم، این موسیقی رو نمیدونم حرامه یا نه، حالا اب نداره گوش میدیم، حرام که نمیدونم هست که، این لقمه رو، این غذا رو، این پول رو نمیدونم حرامه یا نه، شبهناک. ببینید شیطان از امور شبهناک، از مکروهات، از این چیزایی که یقیناً حرام نیست، نمیتونه آدم یقیناً بگه حرامه، برای مذهبی ها و مؤمنین از اینجاها شروع میکنه. اون وقت فردی که مؤمن هستش، وقتی که یه پله اومد پایین، این تقیداتش رو کم کرد، از دست داد، شیطان میبینه یه سنگر اینو فتح کرده و قدم بعدی میاد، تو قدم بعدی گناهان صغیره رو تو چشمش کوچیک میکنه، میگه این همه آدم جوون دارن آلودگی تو دنیا میکنن، انواع فسادها و آلودگیها، حالا تو مثلا یه نگاه به نامحرم و یه لبخند زدی، حالا این که چیزی نیست که، مهم نیست که، یه جا مثلا یه دروغی گفتی، حالا قتل که نکردی، یه جا مثلا، ببینید گناهان صغیره رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. بعد که این رو هم تونست موفق بشه، گناهان کبیره رو. عبدالملک مروان معروف بود به حمامت المسجد. عبدالملک مروان که یکی از خلفای امویه، قبل از اینکه خلیفه بشه، پسر مروان حکم، پسر مروان قبل از اینکه خلیفه بشه دائم تو مسجد بود، دائم قرآن میخوند، قرآن دستش بود، عبادت، بهش لقب حمامت المسجد رو دادن. اگه بخوایم تو زبان خودمونی بگیم یعنی چی، کبوتر حرم، که جلد اونجاست، همش هم اونجاست. وقتی که پدرش مروان حکم مرد، اومدن بهش خبر دادن که تو خلیفه شدی، پدر از دنیا رفت، عبدالملک مروان بهش خبر دادن، قرآن که دستش بود رو گذاشت به هم، گفت هازا فراغ و بینی و بینک، خداحافظ. این عبدالملک مروان یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف شیعه کش بود، که تو کوفه تا 120 هزار علوی و فاطمی رو میگن کشت. این یکی از کارگزاران همون عبدالملک مروانه. اون عبدالملک مروان همون حمامت المسجد به قدری جنایت ها و فساد هایی کرد. خودش میگه که من یه زمان مورچه ای رو میکشتم تا شب وجدان درد داشتم، اگه این مورچه الان آدم میکشم این خیالم نیست. خانومش تو زندگیش نوشتن، خانومش بهش گفت که تو نماز میخونی مشروبم میخوری؟ گفت خانوم مشروب که میخورم چی، خونم میخورم، خون هم میخورم، خونخارم هستم. خب این همون کبوتر حرم بود. خدا نکنه که یه آدمی که یه زمانی مثلا تو خوبها بوده بد بشه، یا آدم این گلولای و لجنش بیاد بیرون، یه همچین آدمی عذاب در میاد. شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست، اول آدم ها رو کم میکنه بد بد میکنه، اول آدم ها رو کم میکنه، به تعبیر خلبان ها این سقف پرواز بیاد پایین، سقف پرواز وقتی اومد پایین وقت به کوه هم میخوره آدم. از این جهت تو دین ما و تو توصیه های دینی ما اومده که همتتون رو بلند بکنید، آرزوها و دعاهاتون از خدا چیزای بلند باشه، پایین نیایید. اگه از خدا چیز بخواید، بخواید بالاترین چیزها رو از خدا بخواید، فقط هم برای خودتون نخواید، برای همه بخواید. بزرگ باشید، بزرگ اندیشش، بزرگ دعاش، بزرگ آرزوهاش، بزرگ. وقتی برای مریض خودت دعا میکنی، چرا فقط برای مریض خودت دعا میکنی؟ بگو اللهم مشف کل مریض. وقتی یه فقیری تو میبینی که دلت رو به هر حال آزار میده که این بنده خدا چرا اینجوریه، وقتی میخوای براش دعا بکنی بگو اللهم اغن کل فقیر. بگه از خدا کم میاد، تو بزرگ باش، بزرگ ببین، رحمت خدا رو وسیع ببین، همتت رو بلند بکن. اینو به ما یاد دادن تو دعای سحر، که شبای ماه رمضان، سحرای ماه رمضان معمولا ماها نمیخونیم، فقط میشنویم، چون اون موقع داریم سحری میخوریم. کمتر کسی از دعای سحر خونده باشه، ولی هممون شنیدیم، هممون شنیدیم اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک من جلالک من قدرتک من علمک من مشیتک. خدا رحمت کنه، یکی از خوبان قم آیت الله اشرف عباس تهرانی میگفت، میدونید تو این دعا امام باقر چی به ما یاد داده؟ امام باقر همتمون رو انقدر برده بالا، گفته خدایا من از علمت میخوام، از قدرتت میخوام، از جمالت میخوام، از جلالت میخوام، از رزقت میخوام، خدایا من میخوام مثل خودت بشم، صفاتت رو میخوام. اینقدر همت رو بردن بالا که خدایا من میخوام مثل خودت باشم. تو دین ما گفتن سقف پروازتون رو پایین نیارید، بلند نظر باشید. آیت الله حسنزاده آملی شون یه کتاب نوشت، میخواست چاپ بکنه، قبل از اینکه چاپ بکنه گفت من بردم پیش استادم علامه طباطبایی، گفتم آقا اگه میشه شما اینو یه نگاش بکنید، اگه عیب و ایرادی داره به من بگید که اصلاحش بکنم قبل از چاپ. علامه طباطبایی گفت مانعی نداره، دو سه روز دیگه بیا از من بگی، من مطالعهش میکنم. دو سه روز بعد رفتم پیش علامه طباطبایی، گفتم آقا اشکالی، انتقادی، چیزی به این کتاب؟ گفت نه این کتاب همش خوبه، فقط یه اشکال داشت. گفتم آقا چی؟ گفت تو مقدمه کتابت نوشته بودی خدایا من را به راه راست هدایت کن، چرا فقط خودتو دیدی؟ مگه قرآن نمیگه اهدنا الصراط ما را؟ چرا برای همه نخواستی؟ چرا رحمت خدا رو توش بخل ورزیدی و کمش کردی فقط برای خودت؟ مگه خدا نمیتونه مثلا به همه بده؟ خب به تو هم میده دیگه، از خدا که کم نمیاد. اینجور نیست که اگه برای همه بده تو رو یادش بره. گاهی موقع ها مثلا این شکلی فکر میکنه آدم که اگه مثلا برای همه بخواد اون وقت اون وسط خودم گم میشم اون وسط، یا مثلا برای همه، فرض کنید اگه بگیم این فاتحه رو میفرستم برای همه اموات مؤمنین و مؤمنات، وقت شاید مثلا خدا اون عزیز ما رو یادش بره که مثلا به خصوص برای او بفرسته. تو روایات گفتن هر چی شما وسیع تر باشی خدا بیشتر بهت میده. خدا میگه تو که بنده منی اینقدر همتت بلنده، منی که خدا هستم همه رو بهت میدم. لذا گفتن اگه توی قبرستان رفتید یه فاتحه برای تمام اهل قبور که هیچی، برای تمام اموات مؤمنین و مؤمنات اگر فرستادی از اول تاریخ، این فاتحه به تک تک اونها میرسه که گویی نشستی برای دونه دونه شون خونده باشی، به همه شون میرسه. تو همتتو بلند بکن. یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله منو میشناسی؟ من همون کسی هستم که اون ابتدایی که شما تو مکه دعوت به اسلام کردی با سنگ و چوب و اینا زدنت و شما اومدی طائف، من تو طائف از شما مهمان نوازی کردم، تو خونم من میزبان شما بودم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که وقتی که خواست خداویزی کنه بره، پیغمبر فرمود یه چیزی از ما بخواه، یه چیزی از ما بخواه. یه فکری کرد که اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه، من زندگیم از این رو به اون رو میشه، 200 گوسفند و یه چوپون. پیغمبر یه سری تکون داد، تهیه کرد براش. بعد فرمود که چرا این آدم همتش انقدر کم بود، وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواد چرا فقط 200 گوسفند و یه چوپان؟ بعد پیغمبر فرمود چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ خود حضرت گفت داستان چی بود؟ گفت در زمان از موسی، خداوند متعال به حضرت موسی گفت یا موسی از فلسطین برو به مصر و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم جنازه قبر یوسف کجاست، جنازش کجا هستی؟ خداوند متعال فرمود که پیرزنی هست در فلانجا، برو از او بپرس. البته خود خدا میتونست به حضرت موسی بگه قبر کجاست، ولی یه تربیت توشه، یه به هر حال نکته توشه، برو از اون پیرزن بپرس. حضرت موسی طبق آدرس اون پیرزن رو پیدا کرد، ازش سوال کرد که شما میدونی قبر برادرم یوسف کجاست، جنازش کجا دفنه؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله میدونم، اما مفتی بهت نمیگم، شرط داره، همینجوری که نمیشه بهت گفت. حضرت موسی گفتش که چه شرطی؟ اون پیرزن گفت الا شرطی، هر شرطی که من گفتم. حضرت موسی یه مقدار تردید کرد که هر چی من گفتم شاید این دلش خیلی چیزا بخواد. خدا متعال فرمود که موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، هر چی گفت قبول کن. حضرت موسی گفت اون شرطت چیه؟ اون پیرزن گفت به شرطی که در بهشت در آخرت بین من و شما حجاب نباشه، فاصله نباشه، من هم نشین شما باشم. که حضرت موسی فهمید خیلی این همتش بلنده، درس بلند همتی رو خدا میخواست بهش بده که فرستادنش دنبال این پیرزن که آدرس ازش بپرسه. پیغمبر فرمود چرا ما وقتی به این آقا گفتیم یه چیزی از ما بخواد، 200 گوسفند و یه چوپون خواست؟ خب اگه از پیغمبر میخواست که یا رسول الله من میخوام در آخرت با شما هم نشین باشم، پیغمبر که ردش نمیکرد، که پیغمبر که رد نمیکرد او رو، ولی همت ها پایینه. بعضی ها اینجوری هن دیگه، یه استادی بود تو قوم خدا رحمتش کنه، میگفت بعضی ها همت هاشون پایینه، در حد دنیان، عباداتشون هم بوی دنیا میده، وقتی نماز میخونن به فکر حاجتشونن، عباداتشون هم بوی دنیا، و بعضی ها انقدر همتشون بلنده که حتی کارای دنیاییشون هم بوی خدا میده، تو بازار و تو تجارتن اما در این حال به یاد خدا هستن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بعضیا عباداتشون بوی دنیا میده، بعضیا کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. این بستگی داره که همت ها چقدر باشه. شما تو بسیاری از تشرفاتی که کسانی خدمت ولیعصر علیه السلام رسیدن، یا خوندید تو بعضی از کتابا، یا شاید شنیده باشید، تو بسیاری از تشرفات ببینید طرف وقتی 40 مثلا فرض کنید هفته جمکران رفته، 40 تا مسجد سهله رفته، حالا هرچی ریاضت کشیده، کلی ختم و ورد و ذکر و امثال اینا، حالا با این همه زحمت رسید خدمت امام زمان، خب حالا رسیدی چی میخوای؟ آقا گلوم درد میکنه. این همه زحمت کشیده اومدی خدمت حضرت رسیدی، خب گلو درد میکنه، برو دکتر. آقا مثلا فرض کن یه خونه میخوام، قرض دارم، مشکل دارم، همین یعنی خدمت امام زمان؟ بله دیگه، وقتی همت پایینه همین دیگه، سطح دیدش همین مقداره، همین مقدار هست. مرحوم آقای اسد کریم کفاش تو همین تهران خود ما که بسیاری از بزرگان علمای ما، آقای شیخ مرتضی زاهد، آیت الله یاسری، آیت الله معز الدوله، اینا خوبان تهران 50 سال 60 سال پیش بودن، اینا خوبان تهران بودن که همه ارادت داشتن به این کفاش، آیا اسد کریم محمودی تهرانی که بهش میگفتن اسد کریم کفاش، چون میدونستن که این یه گوهریست، میدونستن که این با امام زمان سر و سری داره. بسیاری از تشرفاتش خدمت امام زمان رو آیا اسد کریم کفاش به کسی نگفته بود، به شیخ مرتضی زاهد گفته بود، که وقتی خودش دیگه از دنیا رفت آیا شیخ مرتضی زاهد به دیگران گفت، یعنی آدمی که با حیاهو و پر سر و صدا باشه نبود. ایشون تشرفاتی خدمت هست ولی هست داشت آیاسد کریم کفاش. تو یکی از تشرفاتش امام زمان علیه السلام جاشو تو بهشت نشونش داده بود، جاشو تو بهشت نشون داد. اولین سوالی که کرد گفت آقا شما اونجا هستی؟ شما اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه، چون خب جای حضرت خیلی بالاتره دیگه. حضرت فرمود نه. آیاسد کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نباشی من نمیخوام، بهشت من شمایی، بهشت من شمایی. این آدم همه در روایت تو کتاب کامل و زیارات هستش که روز قیامت وقتی بهشت رو تو محشر میخوان آماده بکنن، یه عده دور امام حسین میچرخن، دور امام حسین میچرخن، بهشت که آماده میشه اینا رو دعوت میکنن، اصلا توجهی به بهشت ندارن. بهشت گله میکنه که اینا خدایا اصلا توجهی به من ندارن. چرا؟ اینا از بهشت بعدشون میاد؟ نه، یه بهشت بالاتر گیر آوردن، یه بهشت بالاتر گیر. ماها هنوز اهل بیت برامون جلوه نکردن، هنوز امیرالمومنین باطنشو نشون نداده، هنوز جلوه نکردن. حضرت یوسف تو قرآن خوندید، حضرت یوسف یه جلوه کرد، زنان مصر دستشونو بریدن. زنای مصر که دستشونو بریدن، ظاهر یوسف که خب همش میدیدن، یه جلوه نورانی و باطنی کرد، دستاشونو بریدن. حالا اگه امیرالمومنین علیه السلام باطنشو نشون بده چی میشه؟ حضرت زهرا باطنش رو وقتی نشون میده تو قیامت تو محشر، صدا میاد وقتی باطنش رو، حالا اونم تا اون مقداری که اونجا ظرفیتش هست، یا اهل المحشر قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، چشماتونو فرو ببندید، فاطمه داره میاد. خوب دقت بفرمایید، این خطاب که روز قیامت میشه که اهل محشر چشماتونو فرو ببندید، خطاب تکلیفی نیست، چون عالم آخرت عالم تکلیف نیست. عالم آخرت که عالم تکلیف نیستش، نماز بخونید، روزه بگیرید، فلان کار بکنید، عالم تکلیف نیست. این خطاب، خطاب تکلیفی و تشریعی نیست، خطاب تکوینیه، از قبیل کن فیکونه. یعنی چشم ها فرو بیفتید که طاقت دیدن زهرا رو ندارید. مثل اینکه چطور قرص خورشید رو مستقیم کسی نمیتونه ببینه، طاقت نداره ببینه. اون موقع وقتی اون خورشید عرش خودشو نشون میده، تمام چشما خود به خود فرو میفته، تکوینیه نه تشریعی و تکلیفی، خود به خود. حتی از انبیا، تمام انبیا، فقط پیغمبر نه، چشما فرو میفته. اینا باطنشونه، این باطنشون هستش. همتی که بلند باشه این شکلیه که دور امام حسین رو روز قیامت میگیرن، چون یه بهشت بالاتر. این همونیست که حافظ تو دیوانش میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. بعضیا این بیت حافظ رو میگن کفره، چون معناشو نفهمیدن، میگن کفره، میگن حافظ داره میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، یعنی عیش و نوش دنیا، من که نقد رو دارم چرا نسیه رو باور کنم، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، اون نسیه است، نقد رو که دارم. خب این کفر دیگه. حافظ اینو نمیخواد بگه، حافظ میگه من امروز یه بهشت بالاتری دارم، زاهد دنبال اون بهشت حور و قصور و سیب و گلابیه، من بهشتم یه چیز دیگه است. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را اونو چرا باور بکنم، اینو من دارم دیگه. همت‌های بلند رو ببینید کجاها رو هدف گرفتن. یکی از علمای بزرگوار الان هست، سنی ازش گذشته، من اسم نمیارم، خیلی واقعا آدم اخلاقی با عظمتی است. ایشون میگفت من جوون که بودم، بوده 50-60 سال پیش، جوون که بودم تو مدرسه فیضیه قم حجره داشتم، خیلی حالات خوشی داشتم، به خصوص با حضرت ولیعصر علیه السلام خیلی انس و ارادت داشتم. گاهی موقع ها چیزی میخواستم زود برام فراهم میشد، حس میکردم خیلی زود حاجتم داده میشه. یه موقع از جهت مادی وضعم خیلی خراب شد، طوری که مایحتاج اولیه زندگی رو نداشتم. همونجور که تو حجره نشسته بودم، شروع کردم روی کاغذی لیست نوشتن چیزایی که احتیاج دارم، روغن، نخود، لوبیا، برنج، چند کیلو فلان، گوشت، اینا رو شروع کردم برای امام زمان داشتم لیست مینوشتم که آقا من اینا رو میخوام. میگه هنوز آخرین قلم بود، آخرین چیزی بود که داشتم مینوشتم، دیدم در میزنن. رفتم در حجره رو باز کردم، دیدم یک کسیست که عبا رو سر کشیده، درست چهرش پیدا نیست، عباش رو سر کشیده، یه کیسه بزرگ تو دستشه گذاشت جلوی این پله، جلوی حجره ما. گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو فقط برای اینا نخواهید، همتتون رو بلند کنید. امام زمان رو فقط برای گوشت و روغن و لپه و نخود لوبیا نخواهید. این عالم بزرگوار میگه من دقت کردم ببینم کیه، دیدم حاج آقا فخره، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، 15-16 سال پیش از دنیا رفت، خیلی فوق‌العاده بود حاج آقا فخر. ایشون تا وقتی آیه عاشق مرتضی زاهد تو تهران بود، 55-56 سال پیش، شاید بیشتر 60 سال پیش، تا وقتی آیه عاشق مرتضی زاهد تو تهران زنده بود، حاج آقا فخر با ایشون بود. وقتی او از دنیا رفت، حاج آقا فخر اومد قم با آیت الله بهاءالدینی، آیت الله مرعش نجفی، با جعفرهای مجتهدی، با اینا بود تا حدود 17 سال پیش که از دنیا رفت. فوقل دیدم حاج آقا فخر این حواله رو برام از طرف امام زمان آورده، این کیسه رو، اون چیزی که می‌خواستم. این درس رو هم به من داد که فقط امام زمان رو برای اینا نخواهید، همتتون رو بلند کنید، فقط برای این چیزا نخواهید. تو دین ما خواستن یه مؤمن سقف آرزوهاش، سقف دعاهاش، همتش بلند باشه، سقف پروازش رو پایین نیاره، در حد چیزای کوچیک پایین نیاره. البته من اینو عرض بکنم تو پرانتز، اصلا مقصودم این نیست که حاجات دنیاییتون رو نخواهید، نه، همه رو بخواید. در روایت هست که حتی بند کفشتون، نمک تمامتون هم از ما بخواید. غریبه که نیستن، اولیاء خدا اینا رفقا و دوستان خدا هستن، آدم جای پرتی نمیره. اما این بده که فقط برای حاجات بره در خونش، حاجات مادی بره در خونش. همیشه آدم به یاد اهل بیت، همیشه به یاد امام زمان باشه. در هر حال نفوذ شیطان تدریجی است، اول آدم ها رو پست میکنه، بعد بد میکنه. اول آدم ها رو پایین میاره، قیدها و تقیداتشون کم کم از دست میره، به تدریج تا خرابشون بکن. من یه علامتی خدمتون عرض بکنم که آدم نفوذ شیطان رو، چون اینجوری که الان من گفتم شما میگید حاج آقا خب اگه انقدر به تدریج میاد تو زندگی ما وارد میشه، شاید نفهمیم، اصلا شاید نفهمیم. یه مرتبه آدم ببینه که پوک شده دیگه، تمام وجودش تسخیر شیطان شده. علامتی داره که شیطان نفوذ کرده تو زندگیمون؟ علامتی داره؟ بله. من علامتشو خدمتون عرض میکنم. تا آدم از اون علامت اگه خدای نکرده وارد زندگی شد، بفهمه که مریض شده، بفهمه که شیطان نفوذ تو روحش کرده. اولین علامت نفوذ شیطان تو جان آدم، تو دل آدم، اولین علامتش اینی که آدم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها و بی میل میشه، حال دعا نداره، حال سحر نداره، اگرم سحر نماز شب بلند شه حال نداره، عشق نداره، سوز نداره، حال زیارت نداره، حضور قلب تو نماز نداره. ببینید اولین علامتش بیشت، همونجور که آدم، همه تون تجربه کردید، وقتی آدم جسمش مریض میشه نسبت به غذا بیشت هم میشه. آدم وقتی جسمش مریض میشه میل به غذا نداره. روح هم که مریض میشه اولین علامتش اینه که میل به غذای روح، مسائل معنوی نداره. البته اینو عنایت بفرمایید، یه موقع هست یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 30 بار آدم بیحاله، این میشه، حال دعا نداره، حال نماز فرض کنید نماز شب نداره، حال مستحبات. اما اون کسی که همیشه بیحاله، این مقصودم ها، اون کسی که همیشه بیحاله یا اکثر اوقاتش بی اشتها و بی میله نسبت به مسائل معنوی، عشق نداره، سوز نداره، توسل نداره، حال نداره، این مریضه، یه علامت مریضی است. اگر خودش رو که این تو روایت هم اومده که خدا میفرماید اولین کاری که با اهل گناه میکنم اینه که لذت مسائل معنوی رو ازشون میگیرم، بی اشتها میشن، ان احرمه لذیذ مناجاتی. اون وقت اگر خودش رو مداوا کرد که کرد تو این مرحله، اگر خدای نکرده با این علامت خودشو مداوا نکرد، بعد از یه مدت نفوذ شیطان بیشتر میشه. علامت دوم دچار شک میشه نسبت به باورهای دینیش، یواش یواش سست میشه، دچار شک میشه راست این چیزی که مثلا میگن به ما. اگر خودشو تو این مرحله هم باز مداوا نکرد، پیشرفته تر میشه بیماری. علامت سوم ریب، ریب یعنی سوء ظن، بدتر از شک، دچار سوء ظن میشه. بابا اینا رو آخونده خودشون در آوردن. کجا چادر تو قرآن داره که مثلا خانم چادر سرشون کنه؟ کجا داره مثلا خمس؟ کجا داره فلان چی؟ ببینید نسبت به مسائل دینی دچار سوء ظن میشه که اینا رو در آوردن، اینا رو بی خودی به ما گفتن. و اگر خدای نکرده همین پیش بره، مرحله بعدیش کفر، تکذیبه، یعنی دیگه انکار میکنه، دیگه باور نمیکنه، انکار میکنه، میزنه زیرش. حتی ممکنه ظاهرش هم کفر نگه، چون ظاهرش مذهبیه، این آدم ظاهرش مذهبی بوده، از خوبان بوده، خجالت میکشه مثلا حرفای کفرالو، اما درونش پوکه، درونش کفر، تکذیبه. وقتی یه جای خودشو میریزه بیرون تو اون امتحانهای سخت، خودشو میریزه بیرون، اگرم تو امتحان سختی پیش نیومد، دم مرگ که برای همه پیش میاد، که اونجا خودشو میریزه بیرون، اونجا کفر میگه، اونجا کفر میگه. خدا رحمت کنه امام رو، این خاطره من یادم نمیره، امام یه خاطره نقل میکرد، اون موقعی که این خاطره رو میخواست بگه دو سه مرتبه هی میگفت نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه بر خدا. من دنبال کردم این خاطره رو امام از آیت الله گلپایگانی شنیده بود. آیت الله گلپایگانی که از مراجع بزرگوار تقلید بود، ایشون میگفت من جوونیم تو قم یه رفیقی داشتم با من همدرس و همبحث بود، با هم رفیق بودیم. یه چند سال که درسمون پیش رفت، این رفیق ما برگشت شهر خودش، رفت شهر خودش قزوین، ولی با هم دیگه نامه مینوشتیم و مکاتبه داشتیم. تا بعد از یه مدتی شنیدم که مریضه و مریضی سختی داره که چه بسا دیگه از اون مریضی بلند نشه. آیت الله گلپایگانی فرمود من رفتم برای دیدنش. وقتی رفتم دیدم رو به قبلش کردن، حالش سنگینه، کنارش نشستم، دیدم الله اکبر داره کفر میگه. چه کفری میگه؟ دیدم داره اینجوری میگه، پناه بر خدا. میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرد، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرد. من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از دنیا میبره. ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرد، کفر. پله پله علامتاشو آدم بدونه که نفوذ شیطان تو وجود آدم خدای نکرده به اینجا نکشونه که دیگه کاری نتونه بکنه. من عرض کردم خدمتون چقدر درود خدا بر اون کسی که خودش رو ببینید. ما خودمونو میتونیم بشناسیم که اون لجن داریم یا نداریم. میتونه اگه آدم دقت بکنه و سرسری رد نشه میتونه بفهمه. منی که توی دعوای خانوادگی، توی دعوای فرض کنید فامیلی، یه مرتبه کینه به دل میگیرم، یه مرتبه آبروی طرف رو میبرم، یه مرتبه، خب این معلومه که من آلودگی دارم. توی یه امتحان اینجوری این آلودگی اومده بیرون، تبدیل شده به کینه و آبروبری و تهمت زدن. وقت اگه یه امتحان سنگین تر باشه، چه بسا در مقابل امام معصوم هم یه جا وایسم. وقتی آلودگی ها رو آدم تو خودش میبینه، این آلودگی ها خطرناکه. اینا اگر توی زمانی طوفانی بشه و هیجانی بشه قوقا میکنه. همین استاد بزرگواری که من لابلای صحبتم اسم ازش میارم، ایشون میگفتش که هنوز فضای گناهان بزرگ برای ما پیش نیومده، هنوز موقعیت پیش نیومده. بعد خود ایشون یه جمله میگفت، خیلی این جملهش عجیب بود، میگفت ماها، البته خوش به حال اون کسی که اینجوری نیست، میگفت ماها یه فرعونی درونمون هست، ولی مصرمون هنوز کوچیکه، مصرمون کوچیکه، فرعونشو داریم، به قول اون ضرب المثل معروف که هنوز آب گیر نیاوردیم ولی شناگر قابلی هستیم. فرعونش تو وجودمون هست اما هنوز مصر گیرمون. بعد خودش میگفت، میگفت این توالتای رو دیدید تو جاده ها؟ البته حالا اون زمان 40 سال پیش، خورده ای سال پیش، اینا بیشتر بود. این توالتایی که تو جاده ها هست، یه نفری میشینه که مثلا فرض کنید پول خورد بگیره و احیانا مثلا توالت رو تمیز میکنه، میگه اختیار یه توالت رو دست این بابا دادن. وقت شما وقتی میری اونجا میبینی که این بلند میشه همونجا قلدری میکنه، او آقا اون آفتابر بزن اونجا، ما آبو نریز اونجا، اون درو اونجوری بکن، بابا چه خبرتی، یا توالتو بهت دادن. ایشون میگه ببین این فرعونشو داره، منتها مصرش هنوز کوچیکه، همین توالت هست، اینجا قلدری میکنه. بعضیا مصرشون در حد خونه است، قلدر هستن اما فعلا در همین حده، در حد خونه است، اینجا قلدری میکنه، زورش بیشتر از این، فعلا بیشتر از این براش پیش نیومد. بعضی ها مصرشون یه روستاست، کت خدای اونجاست، اونجا قل. بعضی ها مصرشون یه شهره، بعضی ها مصرشون همون کشوره که فرعون بود. فرعونشو داریم، مصرامون کوچیک و بزرگ میشه. شما گفت مواظب باشید این فرعون رو اگه میبینید تو وجودتون هست اینو قلقمش بکنید، وگرنه اگر یه مصر بزرگ گیرتون بیاد مثل خود همون فرعون عمل میکنید. آلودگی ها رو آدم قبل از اینکه حادثه پیش بیاد لایروبی بکنه، این لجنا رو بریزه بیرون و حوض وجودش و این استخر هر چی بالا پایین بشه دیگه فقط زلاله، هیچ لجن دیگه نداره. من آخر جلسه هست یه چیزی خدمتتون عرض میکنم به عنوان یادگاری تو این جلسه، فقط یه صلواتی عنایت بفرمایید. محمد و عجل فرجه. یکی از بزرگان ما که همه تون میشناسیدش دیگه احتیاج به معرفی نداره، علامه سید بحرالعلوم هست که اگه تو یک کلمه بخوایم ایشون رو معرفی کنیم، رفیق امام زمان دیگه، بالاترین مقام اینه دیگه، رفیق امام زمان، محرم امام زمان. این علامه سید بحرالعلوم تو نجف زندگی میکرد، همزمان و معاصر با او در ایران عالم بزرگ ایران نراقی بود، نراقی، ملا مهدی نراقی، که ایشون فیلسوف، فقیه، عارف، واقعا آدم با عظمتی بود که علامه طباطبایی میگفت تو بین علمای شیعه چند نفر برجستن یکیش نراقی. ایشون یک کتاب اخلاق نوشته بود به نام جامع السعادات، عربی هم هست، الان هم هست، البته ترجمه هم شده، 3 جلد، که این کتاب معراج السعاده که بعضیا شاید به گوشتون خورده باشه، این معراج السعاده رو پسر ایشون ملا احمد نراقی خلاصه ای از همون کتاب پدر رو نوشته که شده معراج السعاده. پدر اون کتاب عربی رو جامع السعادات رو نوشت، این کتاب چاپ شد، یه نسخه از این کتاب رو داد دست سید بحرالعلوم تو نجف که آقا یه همچین کتابی تازه تو ایران چاپ شده، یه کتاب اخلاقی. سید بحرالعلوم کتاب رو دید، برق میزد، یه جاهایش رو نگاه کرد، گفت عجب کتاب ارزنده‌ای، واقعا این کتاب جاش تو شیعه کم بود، معضلات اخلاقی رو چقدر خوب حل کرده، چقدر خوب راهکار داده. هی ورق میزد تعریف میکرد. اون آخرش وقتی یه چند سفر رو خوند کتابو به هم گذاشت و دعا کرد، گفت خدا جزای خیر به نویسندش بده، بسیار کتاب ارزشمندی است. تمام شد. یه چند مدت بعد نراقی از ایران برای زیارت نجف و کربلا و عتبات وارد نجف شد. خب ایشون عالم برجسته و معروفی بود تو ایران، وقتی وارد شد علمای نجف میشناختنش، اومدن برای دیدنش، خونش شلوغ، رفت و آمد برای دیدن ایشون. به سید بحرالعلوم گفتن آقا نراقی اومده نجف، برای دیدنش نمیخواید برید؟ گفت نه. گفتن خب همونی که انقدر تعریفشو میکردید، از کتابش انقدر تعریف میکردید، نمیخواید برید برای دیدنش؟ علامه بحرالعلوم گفت نه. همه برای دیدن نراقی رفتن، سید بحرالعلوم نرفت. خب هر دیدی یه بازدیدی داره، وقتی نراقی این دیدنهاش تموم شد شروع کرد بازدید پس دادن. علمایی که اومده بودن به خونش رفت به بازدیدشون، دونه دونه خونه همشون رفت. وقتی تمام شد به دوروریاش گفت امروز میریم خونه بحرالعلوم. گفتن آقا بحرالعلوم اصلا برای دیدن شما نیومد. گفت نیاد، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. راه افتاد رفت به سمت خونه بحرالعلوم. سید بحرالعلوم با چند تا شاگرداش نشسته بودن تو اتاق با هم بحث علمی میکردن. نراقی وقتی وارد شد یه سلامی کرد رفت یه گوشه نشست. همدیگر رو هنوز ندیده بودن، چهره به چهره همدیگر رو نمیشناختن، اسم همدیگر رو میدونستن ولی همدیگر ندیده بودن. نراقی رفت یه گوشه نشست، سید بحرالعلوم یه احوالپرسی مختصری باهاش کرد مثل بقیه. اومدن زیر گوشش گفتن که آقا نراقیه. سید بحرالعلوم گفت خب باش. گفتن آقا همونی که ما همه تعریفشو میکردی. گفت خب باش. هیچ عکس العملی نشون نداد، خیلی معمولی باهاش برخورد کرد. تعجب کردن همه که سید بحرالعلوم چرا اینقدر با این گرم برخورد نمیکنه. جلسه تمام شد، یه ساعتی نراقی خدا به ذکر رفت. یه چند مدت بعد که زیارتاشو این ور اون ور تو سامرا و نجف و کربلا رفت، به دوروریاش گفتش که حیفه تا تو نجف هستیم یه بار دیگه بحرالعلوم رو نبینیم. دوروریاش گفتن آقا شما که رفتی، اصلا ایشون به دیدنت هم نیومده بود، اونجوری هم با شما برخورد کرد. گفت بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. برای بار دوم این پیرمرد به سمت خونه بحرالعلوم رفت. وقتی رفت این دفعه دیگه چهره به چهره هم دیگه رو دیده بودن دیگه. وقتی وارد شد سلام کرد، بحرالعلوم سردتر از دفعه قبل باش برخورد کرد، یعنی فقط یه جواب سلام واجبه شد، همین، احوال پرسی هم باش نکرد. با بوی اهانت می اومد دیگه، اینجور برخورد دیگه بوی اهانت می اومد. نراقی رفت یه گوشه نشست، یه ساعتی گذشت، مجلس همینجور یخ گذشت و نراقی خداحافظی کرد اومد بیرون. آخرین روزی که دیگه ایشون تو نجف بود، بارشو جمع کرده بود اساسیاشو که برگردن ایران، زیارت وداع رو رفت و همه اینها، به دوروریاش گفت ما داریم برمیگردیم ایران، حیف نیست یه بار دیگه بحرالعلوم رو نبینیم، یه بار دیگه بحرالعلوم رو نبینیم، امروز بریم خونش برای دفعه آخر. گفتن آقا بسته دیگه، دو بار سنگ روی یخ شدی، اینجوری باهات برخورد کرد، شما که رفتی. گفت نه، بحرالعلوم آغاز، ما میریم به دیدنش، اون چهره آدم رو به یاد خدا میندازه. خدا قسم ببینید، یه موقع هستش که با یه کسی که علمش کمه، جوونه، مثلا باهاش برخورد سردی بکنن، خب حالا این ممکنه بگذره، جوونه، علمی هم نداره، چیزی هم نداره، اما یه موقع با نراقی علامه‌ای بود که تو علوم متعددی ایشون واقعا متخصص بود، با اون عظمت پیرمرد اون وقت باهاش انقدر سرد برخورد کردن، ولی برای بار سوم میگه بحرالعلوم آغاز، ما میریم به دیدنش. وقتی راه افتاد به سمت خونه بحرالعلوم، از اون طرف خبر دادن به سید بحرالعلوم که آقا نراقی داره میاد. سید بحرالعلوم پای برهنه بدون عبا دوید تا سر کوچه، تا سر کوچه دوید منتظر. وقتی نراقی اومد بغلش کرد، بوسیدش، گرم باهاش برخورد کرد، گریهش افتاد، آوردش تو خونه. بالای مجلس نراقی رو نشوند، خود سید بحرالعلوم دو زانو نشست جلوش، گفت آقا یعنی تو، من خواستم امتحانت کنم، تو که اون کتاب اخلاق به اون قشنگی رو نوشتی، خودت هم عمل کردی؟ تو که تو اون کتاب اخلاقت نوشتی مؤمن باید عفو داشته باشه نسبت به برادر مؤمنش، گذشت داشته باشه، کینه نداشته باشه، سوء ظن نداشته باشه، من خواستم ببینم خودت هم همینجوری، این حوض تو یه تکون دادم ببینم لجن داری اون زیر یا نه، گلولای میاد بیرون یا نه، هر چی تکونت دادم دیدم زلالی و قشنگی میاد، آقا یعنی تو، حالا یه چند کلمه ما رو نصیحت کن. نراقی یه ساعتی صحبت کرد، بحرالعلوم دو زانو جلوش نشست، بعدش هم پای برهنه تا سر کوچه به بدرقش اومد، خداحافظی کرد، گفت فقط خواستم تکونت بدم ببینم خودتو لایروبی کردی یا نه، خوش به حالی همچه آدمایی، اینا تو بلاها کم نمیارن، اینا تو سنگینترین بلاها هم قشنگی و زلالی ازشون سر میزنه، کم نمیارن. امشب اجازه میخوام ازتون، عزیزمون فرمودن که امشب توسل به امام مجتبی علیه السلام هستش، به امام مجتبی علیه، اونو هم یه غریبی مثل بقیه اهل بیت، منتها امام حسن دیگه قربتش خیلی خاصه، خیلی خاصه، وصال شیرازی، خب مرثیه گوی امام حسین بود، شعر برای امام حسین زیاد گفته، وصال ایشون یه مرتبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دید، سلام وقتی کرد از زهرا، سلامشو جوابی که داد خیلی گرم جواب نداد، وصال گفت آقا من مرثیه گوی حسین شما هستم، ما رو خیلی تحویل نگرفتی. حضرت زهرا فرمود مگر حسن فرزند من نیست؟ چرا برای او نگفتی هیچی؟ چرا برای او هیچ شعری نگفتی؟ گفت خانم چی بگم؟ چی بگم؟ حضرت زهرا یه مصرع بهش گفت، تو خواب بهش گفت، از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. وصال از خواب بلند شد دید می جوشه شعر، دنبالش رو ادامه داد، از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند ساله کرد. اون خونی که از گلوی امام حسن اومد خون دلی بود که سالها خون دل خورد، سالها خون دل خورد، وجود نازنین و مقدسش، اولین مظلومیتی که دید اولینش این بود که دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه مادرش رو زده. حاج عبدالزهرا کعبی از مخلصین مدهای کربلا بود، میگه من امام حسن رو در خواب دیدم، بهش گفتم آقا شما روز شهادتتون هفتم سفره یا 28 سفره؟ چون دو قول هستش، هفتم سفر یا 28 سفر، کدومش؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود که حاج عبدالزهرا من یه روز شهادت دارم، یه روز مرگ دارم. روز شهادتم هم همون 28 صفره، اما روز مرگم اون موقعی بود که مادرم رو تو کوچه زدم. مادرم، دستم تو دست مادرم بود. مادرم، اون موقع من مردم. اون موقع من مردم. شاید، نمیدونم، من ندیدم، جایی تو روایت ندیدم، شاید حضرت زهرا سلام الله علیها بهش گفت حسن جان به کسی نگی ها این خوردن زمین رو، به بابات نگی، او برای خودش درد داره، او برای خودش غم داره، هیچی نگو. این سری بود که امام حسن تو دلش نگه داشت. واسه همینم گریه هایی که برای مادرش میکرد یه سوز دیگه ای داشت. گریه هایی که برای مادرش میکرد، چون اون صحنه رو فقط امام حسن دیده بود، یه سوز دیگری داشت. این اولین مظلومیت امام حسن که تو بچگی براش پیش اومد. شما نگاه بکنید، امام حسن علیه السلام تولدش نیمه ماه رمضانه، معمولا تو ماه رمضان خیلی جشنی چیزی نیست. شهادتش 28 صفره که رحلت پیغمبرم هست، که تحت شعاع پیغمبره. قبرش رو نگاه بکنید تو بقی اون شکلی هستش. حالا سید الشهدا رو تو کربلا ببینید به چه صورته. تو بقی مجالسش معمولا کم گفته میشه از امام مجتبی علیه السلام. بچه هاشو نگاه بکنید تو کربلا، یکی از یکی مظلومتر. قاسم ابن حسن اصلا لباس رزم به تنش نمی اومد. حالا باز قاسم یه شمشیر و سپری داشت، اما عبدالله ابن حسن که اصلا اونم نداشت. آخرین کسی که تو بغل امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه بود، هیچ، یعنی مظلومیت اصلا از سر و روی امام حسن، بچه های امام حسن. امام حسین علیه السلام همه تون میدونید یه همسری داشت به نام رباب، که وقتی به کربلا رسیدن تو اربعین، اسرا آمدن کربلا، سه روز تو کربلا موندن، تو اربعین سه روز موندن. بعد که میخواستن دیگه از کربلا بیان به سمت مدینه، رباب، اینو تو نسخه تواریخ داره، رباب اومد پیش امام سجاد، امامش امام سجاد بود دیگه، اومد گفت آقا اجازه میدید من بمونم همینجا دیگه، من همینجا من کسی رو دیگه ندارم، من همینجا بمونم. تو این نقل هستش که امام سجاد به بنی اسد که نزدیکای کربلا زندگی میکردن، به چند نفر از اونا سپرد، گفت ما عزیزمون خانم رباب اینجا میمونه. میومد یه جا روزها مینشست تو آفتاب، بهش میگفتن خانم چرا تو آفتاب، تو سایه برو. گفت خودم حسینم رو دیدم که تو آفتاب افتاده بود. این زن با وفا بود، انقدر مینشست که خود آفتاب بیاد رد بشه و سایه بشه، خودش به اختیار بلند نمیشد بره. یک سال و شاید خورده‌ای بیشتر بعد از امام حسین زنده نبود، دق کرد، از دنیا رفت این زن امام حسین. اما زن امام حسن همون کسی بود که قاتلش بود، همون کسی بود که قاتلش بود و او رو مسموم کرد. بعضن گاهی موقع ها دوستان امام مجتبی، دشمن هیچی، دوستان، من اسم نمیارم، بعضیا شهید شدن، می اومدن به امام حسن وقتی صلح کرد، میگفتن که کاش هم تو مرده بودی هم ما مرده بودیم، همچین روزی رو نمیدیدیم. امام حسن لبخند میزد، میگفت حالا یه مقدار بیشین رفع خستگی بکن، بعدن به ما متلک بنداز، بعدن به ما متلک بنداز، حالا بیشین یه مقدار، تاز اگر در را رسیدی داری متلک بنداز. این وجود نازنین امام حسن است. تشییعش هم خیلی مظلومانه بود. موقع تشییعش، میدونید اولین تشییع جنازه‌ای که اهل بیت تو بین مردم داشتن مال امام حسن بود. پیغمبر تشییع نداشت، پیغمبر اکرم تشییع جنازه نداشت، یعنی تو همون منزل که از دنیا رفت، همونجا غسل داد امیرالمومنین و همونجا تو منزلش که همین الان مسجد النبی هست، همونجا دفن شد. تشییع نداشت. حضرت زهرا و امیرالمومنین هم که تشییع تو بین مردم نداشتن، که تشییعشون مخفیانه بود. حضرت زهرا که همتون میدونید تشییعش، امیرالمومنین مظلومانه تر از حضرت زهرا تشییعش بود. تا 100 سال قبرش پیدا نبود. خوارج نامرد اینا میگشتن دنبال قبر امیرالمومنین که نبش قبر بکنن. قبرش تا زمان امام صادق پیدا نبود، زمان هارون الرشید پیدا نبود. اولین تشییع جنازه ای که تو بین مردم رخ داد مال امام حسن بود، که آوردن جنازه رو بیرون، اما ای کاش او رو هم نمی آوردن، ای کاش او رو هم نمی آوردن که تیرباران شد این بدن، تیرباران شد. وقتی که این جنازه رو امام حسین تو قبرستان بقیع برد، برادرش رو که با هم دیگه تقریبا با هم از بچگی با هم بزرگ شدن، مثل دو قلو بودن، فاصله سنیشون با هم کم بود. امام حسین وقتی که او رو تو قبر گذاشت، صورت زیبای امام حسن رو از لای کفن باز کرد، رو خاک گذاشت، گریه میکرد ابا عبدالله. یه اشعاری منسوبه که امام حسین اون موقع میگفت، میگفت برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالش رو از دست داده، اما غارت زده مثل منی هستم که چون تو برادری رو از دست دادم، غارت زده منم. ختم مصیبتم یه جمله عرض میکنم، یا سید الشهدا، یا ابا عبدالله، کنار این برادر بیشتر شکستی یا تو علقمه کنار اون برادر دیگره که وقتی رسیدی دیدی دستا هر کدوم یه طرف افتاده، مشک یه طرف، رفتید کربلا کف و لباس و دیدید هر کدوم یه طرف افتاده، تیرباران شده ابوالفضل صورتش، تیر خورده به چشمش. امام حسین وقتی اینجا رسید، هیچ جا نداره تو کربلا که امام حسین شکست، فقط اینجا داره، بان الانکسار فی وجه الحسین، شکست ابا عبدالله. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی امام حسن، به آبروی مادرشون و پدرشون حضرت زهرا و امیرالمومنین، دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت.